سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
خیلی خوشحالم که
منم خیلی خوشحالم. متشکرم.
این هفته درباره چی صحبت می‌کنیم؟
این هفته سروشان یک کتابی رو آوردیم به نام توهم آگاهی با این عنوان فرعی که چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم، مال کتاب کوله پشتیه، نوشته استیو اسلومن، آقای فیلیپ فرنباخ و ترجمه خانم مینا تربتی و محسن فشی، اگه درست خونده باشم.
چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم یعنی چی؟
یعنی اینکه کتاب با این شروع میکنه که ما چقدر کم میدونیم و بعد به یه سوال بنیادی میرسه که انقدری که تک تک ما کم اطلاعات داریم راجع به جهان، پس چطور این همه دستاورد داشتیم؟ و بعد از این مفهومی حرف میزنه به نام شبکه آگاهی. میگه جمجمه ما مرزهای آگاهی ما رو محدود نمیکنه، مرزهای مغز ما رو محدود میکنه، ولی ما شبکه‌ای از آگاهی داریم که به همدیگه وصل میشیم و به این طریق ما هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم. یعنی من وقتی دارم فکر میکنم، شما، جهان، دیگری، همه اینها در اون تفکرات من حضور دارن.
بله، من یاد یه جمله از بوعلی سینا افتادم.
چی؟
جمله معروف همه چیز را همگان دانند.
بله، دقیقاً همینه. میگه که اصلا بذارید با این مثال شروع کنم. فرض کنید یه سیاره است، توش دو تا قبیله زندگی میکنن. توی قبیله پر از نوابغه، آدمایی که بی‌نظیرن، قدرت ذهنی خیلی زیادی دارن، اما نمیتونن با هم ارتباط بگیرن. مایل نیستن اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن، همکاری کنن، یه شبکه از اطلاعات بسازن. ولی یه قبیله دیگه تو این سیاره است که هوش متوسط دارن، اما میتونن با هم دیگه گفتگو کنن، میتونن همکاری تعریف کنن، قصه هایی بگن که انسجام تولید کنه. کدوم یکی از این دوتا قبیله به نظرتون در گذر زمان میتونن موفق تر باشن؟
قبیله دوم.
ما قبیله دومیم. ما به صورت فردی میدونید ظرفیت ذهنی خیلی خیلی فوق العاده ای نداریم، ولی وقتی از گذشته، از هزاران سال پیش تونستیم یه شبکه بسازیم که اگه یکی ماهیگیری بلده به دیگران هم یاد بده و اگه یکی هنر دیگه اید بلده در مثلا دوختن پوشاک به دیگری یاد بده، و تو این تقسیم کار و شبکه آگاهی تونستیم در واقع اولین گونه باشیم که این سیاره رو ترک میکنه، این همه دستاوردهای علمی داشته باشیم. در واقع این عنوان چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم از اینجا آب میخوره. اما کتاب روندش سروشان اینجوریه که اول یه ذره ما رو اعتماد به نفسمون رو میگیره. اول در مورد این حرف میزنه که اون فرض انسان خردمند منطقی فرض غلطیه. ما بسیاری از چیزهایی که فکر میکنیم میدونیم رو در واقع نمیدونیم. بذارید یه آزمایش خیلی ساده‌ای که انجام شده رو مثال بزنم. مثلا کتاب میگه که از آدمای زیادی پرسیدن که بگن که از 1 تا 7 در مورد عملکرد زیپ چقدر اطلاعات دارن، مکانیزمی که زیپ کار میکنه چجوریه. آدم ها میانگین 5 دادن به خودشون، احتمالاً میتونن توضیح بدن. بعد ازشون پرسیدن خب حالا واقعاً یه زیپ چطور کار میکنه، و خب آدم ها نمیتونستن بیشتر از 1-2 جمله توضیح بدن دیگه. بعد دوباره ازشون خواستن که به دانششون در مورد عملکرد زیپ که خیلی چیز ساده یه نمره بدن، نمره نزدیک 2 بوده. میدونید من میخوام بگم ما وقتی راجع به چیزهای ساده‌ای که فکر میکنیم میدونیم و اعتماد به نفس کاذب داریم که آگاهی داریم مثل زیپ انقدر کم میدونیم، راجع به مسائل مهم دیگه‌ای توی اجتماع، توی مسائل مختلف چقدر کم میدونیم و چقدر این توهم آگاهی میتونه به ما آسیب بزنه. ببین سروشان، ما عملا دچار یه تناقضیم و اون تناقض اینجوریه که می مثال بزنم. کتاب میگه که از خود در واقع سالش رو دقیق بگم، میگه سال 1954 آمریکا یه بمب اتمی رو امتحان کرد به نام میگو توی سواحل اقیانوس آرام، توی در اقیانوس آرام. خب اومدن بررسی کردن که این چقدر در واقع قدرت تخریب داره، کدوم جزیره ها رو تخلیه کنن، کجا منفجر کنن که آسیب نبینه و فلان. ولی وقتی منفجرش کردن دیدن 1/3 قدرت بمب رو تخمین زدن، یعنی تا 3 برابر آن چیزی که اونها تخلیه کرده بودند بمب ساید افکت داشت، اثرات ضمنی داشت و هزاران نفر آسیب دیدن. یه سوال مهم اینجا مطرح میشه. ما یه گونه ای هستیم که به طرز متناقضی انقدر باهوشیم که همکاری کنیم و یه بمب اتم بسازیم که خیلی چیز پیچیده ایه، و همزمان گونه ای هستیم که انقدر نادانیم که این رو انقدر کم تخمین بزنیم، و حتی یه چیز دیگه، گونه ای هستیم که انقدر نادانیم که این بمب رو بریزیم رو سر همدیگه، رو سر آدم های بیگناه. این کتاب در مورد این در واقع تناقض داره توضیح میده و خیلی بحث درخشانی داره.
باز یاد یه شعر افتادم،
بفرمایید.
شعر رو میخونم؟
عالیه. همه بیننده هام توی هم کامنت ها هست، هم منو میبینن، میگن که چقدر توضیحات شما کامل میکنه بحث.
قربون شما برم که لطف شما. ولی شعر درباره همینه که ما چقدر توهم آگاهی میتونه خطرناک باشه.
درست.
میگه تیغ بران در کف زنگی مست، چقدر چیز خطرناکیه.
خیلی.
تیغ بران در کف زنگی مست به که نادان را فتد علمی به دست.
آه.
چون خیلی دیگه
دقیقاً، چون اعتماد به نفسی بهش میده و ابزار
و اصلا اشتباه همون بمب رو میاد رو سر بقیه آدما میندازه.
دقیقاً همینطوره. یه نکته بگم سروشان، تو کتاب نیست ولی خیلی نکته مهمیه. ببین از اسم هگل نترسیم، من خیلی ساده میخوام توضیح بدم، شما بهتر از من میدونید، خیلی از مخاطبانم همینطور. هگل یه مدلی داره که رشد آگاهی رو تو تاریخ با این مدل توضیح میده. مدلش اینه که میگه که خب یه تزی مطرح میشه تو محیط کار، تو خانواده، تو جامعه، یه گفتمانی طرح میشه. میگه وقتی طرح میشه یه آنتی تزی هم همون لحظه یا یه ذره بعد شکل میگیره. یه سری آدم مخالف این گفتمانن، یه سری آدم ایده هایی دارن، اصلاحاتی دارن، نقد هایی دارن. میگه وقتی این تز و آنتی تز با هم دیگه برخورد میکنه و گفتگوی انتقادی آغاز میشه، یه چیز جدیدی تولید میشه به نام سنتز. درسته؟ ولی مثالش اینطوری که فکر کن این تیم فوتبال A، این تیم فوتبال B، اینا با هم برخورد میکنه و یه تیم ملی تولید میشه که هم المانهای تیم A رو داره هم B رو، ولی A و B نیست، یه چیز دیگه است، یه گفتمان دیگه است. نکته ای که جالبه و اینجا هگل میگه اینه که این سنتزه حالا خودش یه تز جدیده. درسته؟ پس یه آنتیتز علیه این تولید میشه، اینا با هم برخورد میکنن، سنتز دو تولید میشه دوباره با هم، و اینجوری تاریخ هی خودش رو اصلاح میکنه، آگاهی گسترش پیدا میکنه، روند پیشرفت علم رو میشه اینجوری توضیح داد. یه نکته مهم اینه که اون زنگی مست یا هر آدمی، هر کدوم از ما، باید بدونیم که بخش زیادی از آگاهی ما دچار خطاهای شناختی بنیادینه، و یه لطف مهمی که در حق خودمون میتونیم بکنیم و گفتمانمون میتونیم بکنیم اینه که اجازه بدیم آنتیتزش ساخته بشه. گفتمانی که آنتیتزش ساخته نشه، یعنی گفتمان رقیبش ساخته نشه، توی خانواده، توی شرکت، توی کلاس، تو جامعه، گفتمانی که منجمد میشه، عملا اجازه توسعه رو ازش میگیریم. یعنی تمام نیروهای محرک اون ایده رو که باید هی منتقدانه تراشیده شه، شک بگیره، اینو ازش میگیریم. اگه طرفدار ایده ای هستیم، هر ایده ای، و برامون مهمه که این ایده گسترش داشته باشه، دوام داشته باشه، تأثیر بذاره روی جامعه، یه کار مهمی که میتونیم بکنیم اینه که اجازه نقد ایدمون رو به دیگران بدیم، به اعضای خانوادهمون، به اعضای شرکت، به جامعه، به همه اینها.
و یه چیز خیلی جالبی که من برام خیلی هیجان انگیزه اینه که ما هر چقدر بیشتر میدونیم، بیشتر میفهمیم که نمیدونیم.
دقیقاً.
من یه توضیح کوچیک بدم.
حتماً بگید، من یه مثال خوبم دارم براش.
فکر کنین که اینو بذاریم عالم. عالم نامتناهی، یونیورس، هر چی. الان ما بیایم توی یه مدلی بگیم اینه.
درست.
و ما یه نقطه کوچیک. درسته؟
درست.
ما اینا عالم ناشناخته است و ما به اندازه این نقطه کوچیک میدونیم. محیط دور و ور این نقطه کوچیک و جهالت ماست دیگه. ما اینقدر از جهالت خودمون باخبریم. اندازه این حالا ما آگاهیمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم، دایره شعور ما میشه اینقدر.
درست.
حالا دایره شعور ما الان دیگه نقاطی که نمیشناسیم هم خیلی بیشتر با این محیط در تماسن.
دقیقا. یعنی
تا هر چقدر داریم گنده تر میشیم با سطح بیشتری از ناآگاهی مواجه میشه،
سطح بیشتری از ناشناخته ها رو لمس میکنه. دقیقاً. یه چیز جالب بگم،
و شعر بی‌نظیر تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.
عالی بود، عالی بود. عصاره کتاب مال کی بود چه؟
اینه مال بوعلی سیناست. و نکته اینه که بوعلی سینایی که در زمان خودش و هنوز اینقدر دایره دانشش گسترده بود، میگه حالا که دانشم هر چقدر بیشتر شد بیشتر فهمیدم که چقدر حوزه و دامنه ندانسته هام زیاده.
چقدر عالی. یه مثالی توی کتاب داره خیلی جالبه، میگه از سال 2006 دانشگاه کلمبیا یه دوره‌ای رو برگزار میکنه، اسم دوره دوره جهله، دوره جهله. آدم‌های مختلف با خیلی دستاوردهای علمی و گفتمانی مختلف میان و تو روزی که سخنرانیشونه راجب چیزهایی که نمیدونن صحبت میکنن. یعنی میگن به نام خدا من یه فیزیکدانم، تو این عرصه این دستاوردار دارم، ولی من اینو 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 نمیدونم و اینا سوالایی که دارم تلاش میکنم جوابشو پیدا کنم، شاید هم پیدا نکنم. من داشتم فکر میکردم اگه این دوره رو همه در شرکت کنن، سیاستمدارا، معلما، همه آدما، مخصوصا سیاستمدارا، چقدر دوره مفیدی میشه برای هر کشوری که آدم بیاد بگه آقا من اینو اینو نمیدونم. دوره جهل. یعنی سروش جان من میخوام بگم تعلیم تربیت متضمن اینه که یه آدمی رو به رشدی برسونه که در مورد چیزهایی که نمیدونه اشراف داشته باشه. میدونید در مورد محیط اون دایره‌ای که سابیده میشه به ناشناخته های جهان. این خیلی مهم. و اینجا چی جوانه میزنه؟ وقتی من میدونم که نمیدونم، اون وقت و وقتی میدونم که آگاهی شکلی از آگاهی اشتراکیه بین من و شما و همه دیگران، اون وقت فضای گفتگوی شکل میگیره که این آگاهی میتونه پیشرفت کنه.
و این حتی چیز فلسفی هم داره، یعنی یک نمود فلسفی داره. سارت میگه که آدم باید ناامید باشه از چیزی که نمیتونه به دست بیاره. مثلا من در سن 55 سالگی اگه رویام این باشه که قهرمان 200 متر المپیک بشم، خب این شدنی نیست.
بله.
اگر تمام زندگیم بگم اگه نمیشه پس من دیگه زندگیم نابود، آقا بله. این شدنی نیست. از این باید ناامید بشی. برای این شرایطت چیزای دیگه ای داری، برو به سمتش.
دقیقاً.
برای آگاهی هم همینه.
همینطوره. دقیقاً. یه جایی بعد از دانستن همه چیز و ادعای دانستن همه چیز دست برداری. یادتونه تو برنامه نقشه‌هایی برای گم شدن ما تقریباً یک ساعت راجع به موضوع حرف زدیم. یعنی خیلی ارجاعاتمون اونجاست. ببین آقای صد، ما تو تاریخمون به عنوان یه گونه رو این سیاره بیشتر برامون عمل اولویت داشته تا اندیشه. میدونید یعنی ضرورتایی تو محیط پیرامون بوده که باید یه کاری میکردیم، یعنی فرصت بررسی قبلی نداشتیم. این بخشی از شاکله حسی رفتاری ما رو شکل داده. یعنی ما خیلی یه تصمیمی رو سریع میگیریم، بعد یه توجیه عقلانی و عاقلانه و عرفی و اینا براش پیدا میکنیم. خیلی مهمه. از این بیماری حرف میزنه تو کتاب، اسم کاملش رو نمیگه، به نام ای جی. یه پسری بود، اسم اولش کوچیکش ای، فامیلیش جی. میگه این آقای ای جی 1974 یه اتفاقی براش میفته، سرش یه ضربه‌ای میخوره، بعد نمیدونیم چرا ولی یه آسیبی میبینه که یه دریای جدیدی از آگاهی رو به روی ما در مورد انسان، شناخت، آگاهی باز میکنه. آقای ای جی میتونسته بعد این ضربه همه چیز رو به یاد بیاره، یعنی همه گذشتش و همه چیز تا قبل از 1974 یادش بوده. یعنی اینقدر جزئی که ازش میپرسیدن خب تو مثلا 2 سال پیش فلان ساعت مثلا تو این لحظه کجا بودی، چی پوشیده بودی، نهار داشتی چی میخوردی، و دقیقا توصیف میکرد. یعنی یه چیزی که شاید ما فکر کنیم یه سوپر پاور دیگه، یه قدرت خیلی، کاش ما هم اینطور بودیم، کاش ما هم کتابا رو میخوندیم یادمون نمیرفت. ولی ایجی خیلی سرنوشت تلخی داره. اول اینکه یکی از غمگین ترین آدم های دورانه، میدونید، چون وقتی حافظه همه چیز رو به یاد میاره، همه رنج ها، همه نقصان ها، همه اونها رو هم به شکلی دردناک دائما تداعی میکنه. دو اینکه آقای ای جی نمیتونه فکر کنه، نمیتونه فکر کنه. از بس که این حافظه دم دسته، اون میتونه بگه این کتاب تو این صفحش کامل چی نوشته، ولی نمیتونه تحلیلی از این کتاب ارائه بده. چرا؟ یا برداشتی به خاطر اینکه مثل نگاه کردن به یک چراغ روشنه. نور زیاد هم میتونه کور کننده باشه، اطلاعات زیاد هم میتونه باعث شما توانایی تحلیل و تفکر از دست بدیم. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقای سعد، مغز ما در یک پروسه خیلی تاریک چیزهایی رو که ما حتی داریم رو هم به عنوان حافظه آرام آرام به جای دیگری دور از دسترس آگاهی ما منتقل میکنه تا ما بتونیم فکر کنیم، تا ما بتونیم فکر کنیم
و بتونیم به زندگی ادامه بدیم.
باز حالا تو تاریخ خیلی جالبه، تو زندگیمون ما وقتی 120 روزگی دوران جنینی هستیم، آروم آروم مغز داره شکل میگیره. تا 3 سالگی این مغز شکل کاملش رو پیدا میکنه. منظورم شبکه‌ای از نورون هاست که با سیناپس ها به هم دیگه وصل میشن. هر نورون میگن حدوداً بین 10,000 تا 15,000 سیناپس میزنه با نورونای دیگه و یه شبکه عظیم از در واقع آگاهی اینجا داره شکل میگیره. اما از 3 سالگی تا 16 سالگی مغز ما یه کار عجیب میکنه، نصف این شبکه آگاهی رو که ساخته خاموش میکنن، میکشدش. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم فکر کنیم، برای اینکه مغز بیش از حد خوبه، برای اینکه مغز اگه تا 3 سالگی این فرمو داره به خاطر اینکه ما باید زبان رو یاد بگیریم، راه رفتن رو یاد بگیریم، مهارت‌های بیسیک زیستن رو یاد بگیریم، اینا رو که یاد گرفتیم این آماده بارگذاریه. بعدش ولی ما باید بتونیم فکر کنیم و برای فکر کردن ما باید چیزهای کمی داشته باشیم
که بتونیم رفت بدیم. مثلا ماشینی که میتونه 500 کیلومتر در ساعت بره،
آره،
ولی مهارش میکنن که بیشتر از مثلا 170 تا 120
نره،
نره.
که نکشه صاحبشو. دقیقاً. ببین، یعنی میخوام بگم یکی از چیز نکات مهم در توهم آگاهی اینه که خود مغز ما برای بقای ما حتی آگاهی که ما داریم رو بخشیش رو سانسور میکنه، قایم میکنه، فراموش میکنه، برای اینکه ما بتونیم زندگی روتین و روزمره رو ادامه بدیم.
اگه برگردیم به بحث سوگی که شما دو جلسه داشتیم،
آفرین،
ما وقتی سوگوار میشیم اگر نره عقب، اگه فراموش نشه، اصلا التیام پیدا نمیکنه.
و اگه ای جی آدم خیلی خیلی غمگینی بوده، به خاطر این بوده که فول اچ دی همه اونها رو به یاد می آورد، بدون اینکه بتونه فراموش کنه، بدون اینکه بتونه معنایی به اون خاطره بده، فقط به یاد می آورده، به یاد می آورده.
من از یه منظر دیگه‌ای به یه کتاب اشاره بکنم. میگم این ربطی به حرف شما نداره، ولی چون یادم اومد، یه کتاب خیلی خوبی هست به اسم همه می میرند، نوشته یه خانم سیمون دوبو.
بله.
داستان یه آدمیه که آره داستان الان لو نمیره، نکته این همون صفحات اول معلوم میشه اتفاقا زندگی این آدم مهمه، که با اتفاقی دوچار بیمرگی میشه، بیمرگ شده از قرنها پیش. آدمیه که نمیمیره، چیزی که خیلی دلشون میخواد دیگه، آب به آب حیات دست پیدا کرده. و یه دفعه ما میفهمیم چقدر زندگیش خالی از معنا میشه، چون شجاعت، بخشندگی، گذشت،
دوستی،
اینا همه در مقایسه با یک چیزی، در مجاورت یک چیزی به اسم مرگ که معنا داره. من هر چقدر آدم سخاوتمند و سخی باشم، اگه مرگ نباشه که معنادار نیست. سخاوت من، شجاعت من، مهربانی، ما یه عاملی هست که محدودمون میکنه و باز در مقابل اون محدودیت داریم ادامه میدیم به مهربانی کردن، از خودگذشتگی.
آفرین. تو همین گفتمان سارت معتقد مرگ یک انقلاب معناییه، از این نظر که حضورش باعث میشه خیلی چیزا بی‌معناشه و خیلی چیزا بامعناشه. یعنی این که ما فرصت کوتاهی داریم و یه رنج دیگه جاودانگی احساس اینه که همه آدمهایی که دوست داری فانی‌اند، از دنیا میرن و تو باقی. بله. و دوباره
اصلا
توانایی آره مهرورزی رو برای مدتی از دست میدی. دقیقاً. چقدر خوبه بحثمون و این نکته تعریف کردم از شما بیشتر، ولی عالی بود. یه نکته بگم، یکی دیگه از ضعف‌های ذهن ما سروش جان اینه که ما خیلی تفکر استقرایی برامون حاکمه.
یعنی
چی؟ توی ریاضی استدلالی هست بهش میگن استدلال استقرایی. استدلال ضعیفی هم هست دیگه. ما وقتی یه معادله رو نمیتونیم ثابت کنیم، یه کاری میکنیم، مثلا به اون ایکس یه بار یه عدد میدیم، مثلا میگیم 1، بعد میبینیم صدق میکنه. یه بار عدد 2 رو میدیم 3، بعد میگیم دیگه به ازای n ما فکر میکنیم که صدق میکنه. خب ولی استدلال غلطیه دیگه. میدونید ما یکی دیگه از اون ناتوانایی های شناختیمون اینه که دنیا رو با استدلال استقرایی میفهمیم. یعنی میگیم که خب من یه بار این کارو کردم اینجوری شد، بار دوم این کارو کردم اینجوری شد، پس عملا همیشه باید اینجوری بشه. مثال جالبی که براش میزنن و ما قبلا گفتیم رابطه یه بوقلمون و صاحبشه. یه آقای یه بوقلمون رو میخره میذاره تو قفس. بوقلمون روز اول نگاه میکنه میگه خب این منو نخورد، آب و دونم بهم داده، خیلی هم مهربونه. روز دوم، روز سوم اعتمادش با استدلال استقرایی داره به نقطه مطلق میرسه. درست در روز صدم که بیشترین اعتماد و البته چربی رو داره، روزیه که سرشو میبرن. درسته؟ میخوام بگم باز اینم اینه که ما شناختمون رو گسترش میدیم به تمام پدیده ها. یه تجربه بد با یه آدمی از یه شهری داریم، میگیم اینا کلن اینطوری هست. یه تجربه بد دوباره میدونید، میخوام بگم اینم باز از ضعفای آگاهی مونه. خوبه که بدونیم، خوبه که تو تصمیمای مهم زندگیمون بگیم نکنه من دارم استقرا میزنم و چقدر قدرتمند استدلال من، چقدر پایه‌های منطقی داره، چقدر توصیفی که از دنیا جهان دارم میکنم توصیف درستیه.
تو کتاب تفکر بیدرنگ و بادرنگ بله. مثالی که میزنه از همین تفکر استقرایی اینه که ما توی رستوران نشستیم، میز بغل اون دو نفر دارن صحبت میکنن و ما میشنویم که از غذا راضی نیستن. چند لحظه بعد یکیشون گارسون رو صدا میزنه و بعد صحبتی میکنن که معلوم نیست چیه. اینا احتمال زیاد میگن که این درباره غذا حرف میزنه و میگه چرا غذاتون بده و ایراد میگیره، در صورتی که ممکنه اصلا درباره یه چیز دیگه داره صحبت میکنه. چه داره میگه چقدر سالادتون خوشمزه است، یعنی هر چیزی میتونه بگه. شاید داره درباره ماشینش صحبت میکنه، ولی اون نکته اول ذهن ما رو هدایت میکنه که احتمال زیاد اینه. و این درسته که گاهی وقتا میتونه درست باشه،
خیلی وقتا میتونه غلط باشه،
خیلی وقتا میتونه اشتباه باشه.
دقیقاً. و آقای سعد، ما دائم در حال حد زدنیم و گسترش دادن حدسمون به کل ساحت واقعیت، میدونید؟ و خیلی دردناکه دیگه. خیلی یه نکته دیگه در مورد باز آگاهی بگم. ببین آقای سعد، ما از جهان، از میخوام بگم مرزهای در واقع آگاهی ما فقط جمجمه‌مون نیست، انگار یه آگاهی شبکه‌ای داریم. ما از جهان به عنوان حافظه‌مون هم استفاده میکنیم. مثلا بیننده هامون این تمرین رو بکنن، الان دارن ما رو میبینن دیگه، خب؟ ولی تو اتاق اونجایی که هستن کلی چیزای دیگه هست. چیه اونجا؟ مثلا یه صندلی میتونه اون کنار باشه، یه قوری میتونه، یه لیوان چای. ما اینا نمیبینیم ولی مطمئنیم که در جهان پیرامون ما هستن. یعنی یه جورایی ما یه تصویر از جهان رو میگیریم و این جهان انگار دیگه مرزش با آگاهی ما مشخص نیست. ما وصلیم به این دنیا. یه فیلمی بود، فیلم قوی هم نیست واقعا، فیلم زردی به نام لوسی، که یه خانومی یهو وصل میشه آگاهیش به تمام ارکان جهان و همه اینها. حالا باز این نکته رو نگه داریم، غیر از جهان، اشیای پیرامون ما که این رابطه رو باشون داریم، آدم ها هم همینطورن، واقعیت ها هم همینطورن. من میخوام بگم مهمترین به نظر من اختراعی که در قرنهای گذشته شده به نظر من قطعا اینترنته، چون شبکه ای از آگاهی رو فراهم کرده که شما میتونید به آگاهی کسی در جایی اصلا دور در این سیاره دسترسی داشته باشید. اما یه نکته مهم، اینترنت هم به ما توهم بیش از حد آگاهی میده. چون من میتونم برم یه چیزی رو گوگل کنم یا تو ویکی‌پدیا چک کنم، این حس رو دارم که میدونم، ولی در واقع نمیدونم اون رو. من دسترسی دارم به اون شبکه آگاهی. درسته؟ این قید رو باید بدونیم. و نکته مهم بعدی، مهمه که ما بدونیم دسترسی به این شبکه آگاهی خیلی مسئله مهمیه. یعنی با همه نقدایی که ما به اینترنت داریم و فضای مجازی داریم و که کلی هم تو کتاب بازاجبش حرف زدیم، یکی از کارهای مهمی که من به عنوان معلم باید بکنم اینه که مطمئن شم شاگردانم به شبکه آگاهی وصل هستن. این شبکه آگاهی گاهی اینترنت، گاهی تماس با آدم‌های دیگه است، گاهی تجربه‌های زیسته در جهان، میگه همه ایناست، گاهی ورزشه، گاهی یک عالم است. ولی به عنوان یه والد، به عنوان معلم، ما باید میدونیم مواظب این باشیم. این چیزیه که کشور رو پیش میندازه، این چیزیه که تو این رقابتی که علم یکی از عناصر مهمه که کدوم کشور قوی یا ضعیفه، میتونه کشور رو قدرتمند کنه. و اینکه ما اجازه شکل‌گیری شبکه‌های متنوعی از آگاهی رو بدیم که اینا در گفتگوی با همدیگه بتونن اون آگاهی کلی رو توی جامعه بسازن. خب یه نکته مهم بگم آقای سعد، مهمترین فضیلت و مهمترین قدرت ما انسان‌ها همدلیه. یعنی اگر ما تونستیم دانش رو بسازیم و همه اینا، به خاطر اینکه میتونستیم به هم اعتماد کنیم، همو درک کنیم. یه چیز جالب بگم، مثلا ما تنها گونه‌ای هستیم که دور چشم اون سفیده. خب خیلی جا. یعنی که شما به گوزنا نگاه کنید، به انواع گونه ها، به ماهی ها، به همه اینا، کل در واقع مردمک اون سطح چشم رو پوشش میده. ولی ما تنها گونه ای هستیم که اون اسم سفیدیه چیه نمیدونم،
سفیدیه
چشم رو داریم. حالا این سفیدیه
اسم علمی که نبود، مثلا نبیه قرنیه،
نمیدونم اسمش چیه، از اون چیزاست که باید بگیم نمیدونم از تو دوره جهلمون. ولی جالبه که ما وقتی چشممون دور سفیده، یعنی خیلی راحت لو میریم. اگه احساسی داشته باشیم، اگه دروغی بگیم وقتی چشممون رو میدزدیم، اگه مضطربیم و تکون میخوره چشممون، اگر عاشقیم و خیره میشیم، اگر احساسی داریم، این چشما مثل پنجره روح یه جورایی در واقع پیام رو منتقل میکنه.
و میدونین که کلی آزمایش شده نسبت به دروغ و راست آدم ها. عشق هم دقیقا همین مثاله که زدید،
آره.
که با مردمک چشم، یعنی دستگاه آره. داشته مردمک چشم و آره. ما مردمک چشممون با باز شدن یا تنگ شدن تمام احساسهای ما رو داره نشون میده. دقیقا میتونن بفهمن که آره. اندازه گیری کنن و ببینن چقدر ما تحت فشاریم، استرسیم، هیجان زده ایم از روی اندازه گیری مردم.
آفرین. حالا چی میخوام بگم؟ پس ما تنها گونه ای هستیم که در واقع این بروز خیلی افراطی از آنچه درونمون میگذره رو با چشمامون داریم. چشمامون لو میدن ما رو. بعد از این ما اینم میدونیم که چشمام ما رو لو میدن. پس اکثر آدما ترجیح میدن که رو راست باشن، علارغم اون تصویری که از سرشت بشر هست که میگن منفی و فلان، ولی تجربیات، ولی پژوهش‌ها نشون میده ما ترجیح میدیم همدل باشیم، ترجیح میدیم احساس واقعیمون بگیم، مگه در مواردی که این کارو نمیکنیم. خب ولی اون اصل، یعنی ولی اون در واقع چیزی که غالبا انجام میدیم این رفتاره. اما یه نکته مهم، همدلی هم بزرگترین فضیلت ماست هم بزرگترین رذیلت ماست. چرا؟ برای اینکه من میتونم با شما یه گروه بسازم، ارزش‌های مشترک بسازم، شما رو دوست داشته باشم، خیلی چیز درخشانیه. اما نکته اینه که مرزای این دوست داشتن کجاست. من وقتی با شما یه تیم میسازم، اون وقت یه تیمی بیرون دایره دوستی ما یا بیرون جامعه ما یا با تفاوت‌های فرهنگی، نژادی، قومیتی نسبت به ما میشن دیگری. و اینجا همدلی یک رذیلته که قدرت عاطفی بین ما علیه دیگری اعمال میشه. یه بار جنگایی که تو تاریخ شده رو اینجوری بخونید.
من حرف شما رو براتون بگم که این بدونیم که اصلا تو ریاضی هم وجود داره.
چی بگید؟
دوباره باید یه مدل فضایی بکشم.
بگید قل... چیزی میخوام بفهم.
میشه دفترتون هم
بله.
بکشم.
خواهش میکنم. بله.
این اول کتاب 1-2-3 بی نهایت
خب
که یه خانم ریاضیدان نوشته و استاد مرحوم پرویز شهریاری ترجمه کردن، این نوشته شده و خیلی برای من همیشه هیجان. ای دکتر چجوری
این ده بعد میخوان یه خودکار رنگی، این شاید معلوم نشه.
میگه که حالا میکشم، اگر ما یک مجموعه ای از دارم خودمم خودکار دارم. اگر ما یک مجموعه ای از نقاط داشته باشیم، یه مجموعه ای از نقاط، درسته؟
درسته.
و یک نقطه ای از دور بیاد به اینا، این نقطه از دور بیاد و به اینا نزدیک بشه، تا یه جایی به همه اینا نزدیک میشه، تا یه جایی به همه اینا داره نزدیک میشه. از یه جایی به بعد اگر به یک تعدادی نزدیک بشه، داره از یه تعداد دیگری دور میشه.
درسته.
خیلی مهمه و مهمه.
خیلی. و سروش اینجا ما و آنها شکل میگیره.
دقیقاً تا یه جایی با همه ماییم، از یه جایی اگر بخوایم به یه عده ما تر بشیم، بقیه میشن آنها.
آنها تر. میدونی؟ و این ریشه خیلی از جنگاست.
و این ریشه خیلی از
تعصبات
و اختلافات و مشکلات.
دقیقاً.
ببخشید که من امروز اینقدر هی نقاشی
رو خواهش میکنم. خیلی نکته مهمی گفتین. خیلی.
چون چرا خودکاری دارین که اصلا
به درد نمیخور نمیدون فسفوری همینجوری تو قشنگه. سروشان یه بار دیگه اون جمله‌ای که شما تکمیلش کردید رو بگم. همدلی هم بزرگترین قدرت و فضیلت ماست، هم بزرگترین رذیلت ماست. همدلی آن چیزیه که من و این رو به هم پیوند میده و آن چیزیه که میان من و دیگران غیریت سازی میکنه. و در تاریخ بشر بی نهایت نقاط مختلف داریم که این غیریت سازی به خشونت، به همه اینها رسیده. ولی برسیم باز به ایده اصلی کتاب، توهم آگاهی. چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم؟ ببین، این که ما بدونیم که همواره بخشی از حقیقت نزد ماست، این که ما بدونیم نگاه ما به مسئله، به پیچیدگی، به جهان، به همه پرسش ها یه زاویه محدودیه، نگاه من و همه آدم هایی که مثل من فکر میکنن، امکان گفتگویی رو فراهم میکنه که ما در شبکه ای از آگاهی آگاهی رو بسازیم تو اون تز و آنتیتز و سنتزی که گفتیم، که دائما داره اصلاح میشه، دائما داره واکاوی میشه و به صورتی پویا پیش میره و جامعه رو پیش میبره.
و یه نکته خیلی مهم، این باعث میشه بفهمیم، به نظرم خیلی نکته مهمیه، این که فکر نکنیم تمامی حقیقت پیش ماست.
همینه، دقیقا دقیقا.
یعنی اگر یک اندیشه‌ای داریم، اگر یه حسی داریم، فکر نکنیم این تمام شد دیگه، ما الان بستیم پرونده رو.
من بعد از خوندن این کتاب یه اتفاقی که توم افتاده اینه که این قید به اکثر جمله هم تو رابطه شخصی بیرون اینا اضافه شد. برداشت من اینه که این موضوع اینطوریه.
برداشت من که میتونه در شرایط دیگری، در جای دیگری
و کلی خطا داره، برداشت من که حافظه خیلی چیزها رو از دسترس آگاهی دور نگه میداره، برداشت من که استقرایی فکر میکنم، برداشت من که بیش از حد ممکنه متعصبانه، برداشت من که تحت تاثیر همدلی من با گروهیه که بهش تعلق دارم، برداشت و همه این
و همدلی که باید شده از اون گروه
دور بشم
و
اصلا نفهمم.
شاید اگه اون مسیر رو رفته بودم الان با اون گروه همدل بودم و
آره دقیقاً همینطوره. و خیلی خیلی
این ماها رو اگر بهش فکر کنیم، فکر میکنم آدمهایی کمی روادارتر میکنیم.
همینطوره، توانایی تحمل ابهام و به رسمیت شناختن ابهام و اینکه بخشی از حقیقت نزد ماست، به نظرم میتونه خیلی یه جامعه رو سرحال‌تر کنه. سوالمون هم بپرسم.
بله حتما.
ما گفتیم تو دانشگاه کلمبیا از 2006 دوره جهل برگزار میکنن. آدم‌ها میان و میگن چه چیزهایی رو نمیدونن. میدونی، یه اعتراف به نظرم ستایش برانگیز و درخشانه. دوستان لطف کنن برای ما 5 تا 3 تا 4 تا چیزی که نمیدونن رو بنویسن. میدونید رسمه که تو همه سوالا ما پرسیدیم نظرتون راجع به موضوع چیه، تجربه زیستتون چیه. سوال اینجا شبیه دوره دانشگاه کلمبیا
و هر چقدر هم روزمره تر مربوط به زندگی هر روزه باشه بهتره.
دقیقا، چه چیزهایی رو نمیدونیم.
خیلی
ممنونم از شما، متشکرم، مرسی.
خوبی من که خیلی یاد
شما دارد. واقعا خیلی کمک کردین به شکلگیری و تو همین فضا بود که دو تا آگاهی به هم برخورد کرد و یه چیز خوب ساخت.
خیلی ممنونم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.